ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، رادیو اقتصاد. به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر همیهنان عزیز. امروز هم با شما ایم در 21 روز از دی ماه با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. من سید محمد عطری همراه هستم با مجموعی از همکارانم در پخش تا ساعت 14. موج ثروت اولین برنامه ماست که آماده پخش، بشنوید.
موجی برای پیشرفت، موجی برای اول شدن، موجی برای انگیزه یافتن، موجی برای موفقیت، موجی برای شناخت ثروت‌ها، موج ثروت.
به نام خداوند بخشنده مهربان، مهدی پر از موج ثروت بهتون میگه سلام، صبحتون بخیر. آقا خانم، موج ثروت شروع شده. یه سلام به همه اونایی که در راه اجابت آرزوهاشون تلاش میکنن. تلاش تلاش تلاش، سلام. یه سلام به همه اونایی که همیشه میخندن و خوشروان، سلام خوشروها. یه سلام به همه اونایی که اطمینان دارن که یه آدم ثروتمند میشن، سلام، اطمینان دارن. یه سلام به همه اونایی که امروز کار داشتن و مجبور بودن که صبح بیدار بشن و الان پشت فرمونن، چشماشون سنگینه. آقا خانوم بیدار شو، یه دفعه میری میزنی ماشین جلویی، سلام. یه سلام به همه اونایی که یک کلام نیستن، چون میدونن با مشورت کردن تو کارهاشون عوض یه فکر از چند تا فکر استفاده میکنن، سلام، صبحتون بخیر. یه سلام به شما که دیگه موج ثروتی شدید و اصلا نمیتونید صبح موج ثروت رو نشنوید، باید بشنوید، ما مخلص شما هستیم. به موج ثروت ای خوش اومدید. در ابتدا از خدای مهربان، در واقع شاکریم از خدای مهربان که فرصت دیدن امروز رو داد به ما، و بعدش با خودمون تکرار میکنیم که امروز همه اتفاقای خوب برای ما میفته، امروز هرچی که میخواستیم برای ما پیش میاد. یعنی با خودمون باید تکرار بکنیم که امروز روز منه. اونایی که الان باره میشنن میگن که اینا چی میگن اول صبح امروز روز منه، یه بار امتحان بکن، تکرار بکن که امروز روز منه، بعد مثبت فکر بکن ببین چه اتفاقی برات میفته. یه بار امتحانش ضرر نداره. همه ما فقط یک بار به دنیا میایم، پس بهترین لحظه زندگیمونو که همین الان هست رو از دست ندیم. تکرار بکن امروز روز منه. قدردان هر چیزی باش که نصیبت میشه، حتی رنج ها میتونه از تو آدم بهتری بسازه. تکرار بکن امروز روز منه. اینم بگم بریم سراغ پیامک‌ها. از داشتن آرزوهای بزرگ و با بزرگ نترسید، میان سراغتون. بگید من باید برسم به این آرزوها چون توانشو دارم، چون ارادهشو دارم، امروز روز منه. آقای امرالله از میبود همراه با حسن. امرالله جان خیلی خوش اومدی به موج ثروت رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالم که به جمع ما پیوستی. گفتن که با سلام خدمت شما و برنامه خوبتون، امروز روز منه چون یه دوست خوب دارم که به داشتنش افتخار میکنم. گلچنی هستم از صفادشت. آقای گلچنی خیلی مخلصم، گفتن در سوپرمارکت فعالیت میکنم. ممنونم دوست عزیز آقا وحید از یزد، گفتن که امروز روز منه. ای والله به انرژیتون، ای والله، خیلی مخلصم وحید جون. سلام داشمتی، خیلی سالاری، صبح بخیر، امروز روز منه، عالی هم خدا رو شکر. میلاد از کرمانشاه، ما همینو میخواییم، عالی باشید. عالی هم نیستید، توی شرایطی گیر کردید، تکرار بکنید آقا امروز روز منه و حتما این شرایط از من دور میشه. به جان خودم مثبت فکر بکنید، حتما نتیجه خوبی میگیرید. سلام علیکم، صبح شما بخیر باشه. کریم عبادی هستم از روستای ناصرآباد، امروز روز منه، خیلی مخلصم. آقای نمکتاب از معدن نمک گفتن که امروز روز منه، گفتم مهدی سلام، صبح شما بخیر باشه، صبح شما بخیر باشه. آقای فرید عزیز دیگه اسمش هم نمینویسه ولی نمیدونم چرا شمارهشو حفظ کردم، امروز روز منه. شما هر روزی که مثبت فکر بکنید اون روز دلانگیزه براتون، همین امروز هم دلانگیزه.
بالا پایین داره، خدا تنات نمیذاره، تو سختی ها به دنیا بخند، نظر غم بشینه تو دلت، حل میشه مشکلت، میاد خوشبختی ها، بس با من بیا. بالا پر بگیر، تو خودت نمیر، حرفت رو بزن، عشق و خط نزن، ناامید نباش، فکر فردا باش، این روزا تموم میشن، یه روز خوب میاد. خودت رو بسنج، برو سمت گنج، دیگه کم نیار، دست رو دست نزار، با تو خدا توی سختی ها زندگی کن، همون جوری که دلت میخواد. هر وقت دلت گرفت، هر وقت اومد بارون، از خونه بزن بیرون، برو تو خیابون، به رویاهات فکر کن، رویاتو خط نزن، یکم زیر بارون فکر کن به حرف من. بالا پر بگیر، تو تو خودت نمیر، حرف تو بزن، عشق و خط نزن، ناامید نباش، فکر فردا باش، این روزا تموم میشن، یه روز خوب میاد. خودت رو بسنج، برو سمت گنج، دیگه کم نیار، دست تو دست نزار، با تو خدا توی سختی ها زندگی کن همون جوری که دلت میخواد.
خیلی متشکرم که همراه رادیو اقتصاد هستید. اینجا برنامه انرژی مثبت موج ثروت که درباره موفقیت میگه. موضوع امروز ما چیه؟ الان خدمتتون میگم. اهمیت مشورت در راه موفقیت. شما در تصمیم گیریاتون چقدر اهل مشورت هستید و اصلا چقدر مشورت معتقدید، یا میگید نه من یک کلامم، کلن حرف خودمه، همین فکری که من کردم درسته؟ مشورت نمی کنید؟ مشورت میکنید؟ نظرتونو بگید. سوال هم داریم. چه سوالی؟ برای رسیدن به موفقیت با چه کسانی باید مشورت کرد؟ از نظر شما، یک، فردی که سنش بیشتر از ما باشه. دو، فردی که تجربه موفقیت رو داره. سه، فامیل و آشنایان. چهار، هر کسی که دلسوزتره اون بهتره. هر کسی که دلسوزتره اون بهتره. خب گزینه 1, 2, 3, 4 کدوم گزینه مشورت میزنه؟ گزینه 4؟ نه دیگه. 3, 2, 1. ما میدونیم که همه افراد در زندگی برای رسیدن به موفقیت به طور جدی و خستگی ناپذیری تلاش میکنن. اغلب آدم ها به اون چیزی که در رویه هاشون داشتن و دارن نمیرسن. چرا؟ چرا واقعا؟ مشاوره گرفتن و مشورت کردن از افراد عاقل و صاحب خرد یکی از راه‌هایی که افراد قدم به قدم به آرزوهاشون نزدیک میکنه. پس مشورت کردن با افراد عاقل و صاحب خرد. مشورت کردن و نظرخواهی از دیگران یکی از عوامل مهم و مسائل حیاتی در تصمیم گیریه. با توجه اینجاش خیلی مهمه، با توجه به وسعت موضوعات و پیچیدگی مسائل و همینطور گستردگی اطلاعات، یه نفر معلومه که قادر به شناخت همه مسائل و به دست آوردن همه اطلاعات لازم در مورد یک مسئله نیست. نتیجه نمیتونه خودش به تنهایی بره جلو، باید مشورت بکنه. پس انقدر موضوعات پیچیدن، مسائل زیادن که ما باید حتما مشورت بگیریم. نه مشورت نگیریم، فکر خودمون باشه. نه دیگه، نه کنید. شاید ها میگید اون طرف چه میدونه، من میدونم. اتفاقا شاید مثلا دیروز، پریروز، نمیدونم پس پریروز، یه ماه پیش همون چیزی که شما میخوای انجام بدی براش اتفاق افتاده. پس مشورت کن، از تجربهش استفاده کن. اما از کی مشورت بگیریم؟ یک، فردی که سنش بیشتر از ما باشه. بله. دو، فردی که تجربه موفقیت رو داره. سه، فامیل آشنایان. یعنی زنگ بزنیم فامیل و آشنامون بگیم که این کار رو میخوام بکنم، خوبه؟ چهار، هر کسی دلسوزتره. شنونده موج ثروت هستید از رادیو اقتصاد. اقتصاد. البته یادمون نره دوستان که مشورت با افراد بدبین و منفی نگر بسیار خطرناکه، چرا که فرد بدبین جز سیاهی، بدبختی، شکست چیزی نمیبینه و صرفا افکار بدبینانه خودشو به شیوه نصیحتگونه ما انتقال میده. پس از افراد بدبین و منفی نگر کلن فاصله بگیریم، 60 کیلومتر بیشتر، 70، 80، هرچی میتونیم فاصله بگیریم. مشورت کردن یعنی استفاده از تجربه ها و آگاهی دیگران بدون دادن هزینه. ببینید، یعنی بدون اینکه شما هزینه پرداخت بکنی از طرف مشورت میگیری. تحقیقات نشون میده که مشورت اگر مهمترین نقش رو در پیشرفت و استفاده بهینه از زندگی نداشته باشه، دست کم میتونه یکی از بهترین نقش رو ایفا کنه. ببین این نقش خوب بهش بده، حالش رو ببره. در دنیای امروز زندگی بدون مشورت و مشارکت و همفکری با دیگران امکان پذیر نیست. یک مثل چینی میگه اگر بخوای کاری رو به درستی انجام بدی با 3 تن از سالخوردگان مشورت کن، چرا که چند فکر از یه فکر بهتره. اینا چینی ها میگن گزینه یک رو انتخاب کنید. درسته گزینه یک هم مهمه ها و خیلی از موقع میتونه راهگشا باشه، اما گزینه اون یکی که سعیه خیلی بهتره. یه داستان خدمتتون میگم. روبایی از شتری پرسید که عمق این رودخانه چقدر است؟ شتر جواب داد تا زانو. ولی وقتی روبا توی رودخونه پرید، آب از سرش هم گذشت. روبا همونطور که در آب داشت دست و پا میزد و غرق میشد، به شتر گفت تو که گفتی تا زانوه، تو که گفتی تا زانوه. شتر جواب داد که بله، تا زانوه منه، نه زانوه تو. ببین، ببین کاراتو. هنگامی که در کاری از کسی مشورت میگیریم، باید شرایط طرف مقابلمون رو در نظر بگیریم. مثلا آقا میخواییم کسب کار زنبورداری و اثر را بندازیم، میریم از کسی که تو کار پوشکه مشورت میگیریم. اشتباه نزنید اینا رو. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. در مورد مشورت کردن با دیگران صحبت کردیم. قطعا مشورت کردن یکی از پایه‌های اصلی برای رسیدن به موفقیت است. در آخر مثل همیشه میگم که هدفت رو با همه وجود بخوا، براش تلاش بکن. اگر شکست خوردی مهم نیست، برنده بازنده یکی. فقط یه بار، فقط یه بار بیشتر تلاش کرده تا فردا. خدا نگهدار.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
صنعت هوشیار. نشست تخصصی صنعت پوشاک، حجاب و مد با حضور فعالان صنعت پوشاک. رادیو اقتصاد. صنعت پوشاک.
چقدر بازار پوشش اسلامی به عنوان صنعت مد و لباس تونسته نیاز خریداران رو پاسخ بده؟
به نظر من به عنوان یه تولید کننده و کسی که 3 ساله تو این حوزه دارم کار میکنم، 8% بیشتر، حتی به 10% هم نمیرسه.
خب مشکلش چیه؟
یکی این که پوشش اسلامی یعنی کلن تولید لباس های اسلامی، لباس هایی که پوشش اسلامی چه متراش پارچه بیشتری برای تولید کننده میبره، یعنی اصلا این یه واقعیتیه که باید بپذیریم. لباس کمی آزادتره، آستینش بلندتره، قدش بلندتره، متراش پارچه بیشتره و هر و هیچ تولید کننده دوست نداره که لباسی مثلا تا اونجایی که ممکنه میخواد هزینه تولیدشو بیاره پایین تا سود بیشتری بکنه. واسه همینه که الان میبینیم مثلا قد لباس داره کوتاه‌تر میشه، آستینا کوتاه، تا جایی که میتونه سعی میکنه مثلا از متراش پارچه‌ای که داره آستینو بزنه، از قد لباس بزنه، حتی از هزینه دکمه لباس میزنه. یعنی اصلا این میتونه یه دلیل باشه که تولید کننده به این سمت اقبال داره، به این سمت، چون سود بیشتری میبره. یعنی داره لباسی تولید میکنه که هزینه تولیدش کمتره ولی داره با همون قیمت، چه بسا شاید با تورم گرونتر، ارائه میده. پس یه مشکلش همینه. دومش هم اینه که ببینید همون وقتی که این لباس اکثر قریب به اتفاق تولید کننده های ما دغدغه تولید پوشاک اسلامی رو ندارن و بیشتر به فکر سود و منفعت شخصیشونن و وقتی این دغدغه نیست و سود و منفعت شخصی، خب این حاکم میشه که یعنی شما الان وقتی میری تو بازار بزرگ و میخوای لباس آماده بگیری، 80 یا 90% لباسا طوریه که بر همین مبنای سود دوخته شده، نه بر مبنای اینکه پاسخگوی نیاز جامعه باشه. به جامعه ارائه میشه و جامعه طبق چیزی که بهش ارائه داده میشه اقبال میکنه، اقبال میکنه، خب اونم میگه من میخوام این قیمت برم یه عبا بخرم که 1,000,000 قیمتشه، خب میرم یه مانتو کوتاه‌تر میخرم که قیمتش 700 تومانه دو تا میخرم، 600 تومانه دو تا میخرم.
حالا به نظر شما تولیدات ما چقدر به روز هست؟
من خودم چون تولید مستقیم میکنم و اینجا دارم ارائه میدم، میتونم بگم که خب خودم دارم منصفانه قیمت میدم، اما مثلا خیلی از تولید کننده ها که با واسطه یا با چند واسطه دارن کار میکنن یا فروشنده هایی که حتی تو همین پاساژن و با واسطه کاراشون تولید میشه، قیمت کاراشون تقریبا میشه گفت یه خورده خیلی بالاه و در توان خرید نیست، در توان خرید مردم نیست. میگم به خصوص با توجه به اینکه متراش پارچه بالایی میبره اکثر تولیدات ما و قیمت ها رو خود به خود افزایش میده.
بله، پس الان بازار رقابتی شما چه جوریه، به چه صورته؟
ببینید بازار رقابتی ما تقریبا بر حسب نیازی که، چون من در پاساژی هستم که این پاساژ اختصاصی داره پوشاک اسلامی ارائه میده و به عنوان یه مرکز تخصصی داره ارائه میده، بازار رقابتی بیشتر رو مدل و کاهش هزینه است. میگم چون خودم تولید کنندم دستم بازه و این کارو انجام میدم، مستقیم خودم پارچه تهیه میکنم، خودم به خیاط میدم و دستم بازه تو کاهش هزینه.
حالا تو این حال هیته کاری شما واردات پوشاک اسلامی هم داری؟
تقریبا اگه باشه باید از کشور ترکیه بیاد که تقریبا صفره، اون چیزی که از کشور ترکیه میاد پوشاک اسلامی نیست اصلا.
برند خاص گفتم برندتون رو ثبت کردی؟
نه، 3 ساله که دارم با نام مشخصی کار میکنم، حتی شاید بسیار از ایونت ها نمایشگاه هم شرکت کردم ولی هنوز ثبت برند نکردم. من یه تولید کننده کوچیک دارم کار میکنم، گاهی اوقات با همین افزایش نرخ دلار من، یعنی مثلا برای تابستون که رفتم پارچه شارژ کنم 2 ماه دست نگه داشتم تا دلار تو بازار ثابت شه بتونم برم خرید کنم، چون نمیتونم تا قایی سالم و اول سال بخرم. یه سری از هزینه ها به هم تحمیل میشه به خاطر همین نوسانات دلار و اینا تو بازار که خوب خیلی سنگین میشه. همون هزینه ثبت برن که حالا بستگی داره، 7 تا 10 تومن الان هزینه ثبت برن ممکنه برام زیاد باشه.
صنعت پوشاک. رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و ارادت محضر همه شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. ما در نشست تخصصی صنعت پوشاک، حجاب و مد در خدمت عزیزانی هستیم که در این راستا فعالیت‌های خودشون رو اختصاص دادن و از جمله محققان، پژوهشگران، تولیدکنندگان و مسئولان در این نشست تخصصی با هدف رونق صنعت پوشاک ایرانی اسلامی در حدی که همه عزیزان و کسانی که کارکشته هستند در این زمینه و دلسوخته و دلسوز هستند بتوانند نظرات خودشون رو اعلام و ابراز بکنن تا بتونیم به یک هدف خیلی مهمی دست پیدا بکنیم.
اطلاع رسانی، ظرفیت ها، چالش ها، فرهنگ سازی، گام مؤثری در رونق صنعت پوشاک. رادیو اقتصاد، صنعت پوشاک.
و اما مهمانانی که همینک به جمع ما پیوستن، سرکار خانم زینب و سادات مقدس، طراح، تولید کننده و فعال حوزه فرهنگی، و جناب آقای ناصر قاضی پور که از تولید کنندگان کشورمون هستن. خانم زینب و سادات مقدس، صحبت رو شما آغاز بفرمید لطفا.
تعریف از طراح چیه؟ به نظر من یک طراح باید علمش مثل خیلی از علومی که الان توی دنیا بورس شده و اونا کارایی داره، علمای میان رشته‌ای به این علما مسلط باشه. مثل چی؟ یا طراح باید با یه تیم نساجی در ارتباط باشه یا لااقل یکم علمشو داشته باشه، حسابگری بلد باشه، بتونه قیمت تمام شده و بازار رو در نظر بگیره، مخاطب شناسی، روان شناسی، بازار فروش، صفر تا صد کار رو به نظر من یک طراح باید اشراف بهش داشته باشه. آیا واقعا این توی حوزه آموزش به طراحان توجه میشه توش؟ ذائقه مخاطب رو ما تعیین میکنیم. اتفاقا مشکل از پراکندگی ذائقه است که این مشکلات پیش اومده. چرا؟ چون مخاطب ما هویت نداره. هرچی فراوانی پیدا کرد و هر کسی دم دستش بود تولید کرد، شد ذائقه مخاطب ما دوچار این بحران هویت شدیم. هرچی میخواد میپوشه. سال 98 یه چادری طراحی کردم و پوشیدمش تو نمایشگاه سال 98، چون اون نوار زشت بود، دادم با خط یه شعر زیبا از حافظ روی چادر من با رنگ‌های فیروزه‌ای نوشته شد به صورتی که شبنما باشه. حالا نمیخواستم حالا اینو بگم، میخوام بگم امثال این چیزی که شما خواستین زیاد هست. حالا اون که بگذاریم که چرا گسترش پیدا نمی‌کنه، چرا فروش پیدا نمی‌کنه، اون دیگه باز دوباره میشه مطالبه از دولت و بقیه. من هیچ مطالبه از کسی ندارم، من خودم رو دارم میگم. من به عنوان یه طراح امیدوارم که همه ما اول از همه از خودمون و علم‌های میان رشته ایمون رو زیاد کنیم، نه فقط بریم یه اتود بزنیم. خیلی از طراحا من میبینم الان یه مدلی میبینم، میرن زیپش رو اونوری میکنن، میرن ثبتش میکنن. واقعا با اطلاعات و داستان این چیزیه که 5 سال دیگه 6 سال دیگه شکل جامعه رو عوض میکنه.
خیلی متشکرم از صحبتهای شما سرکار خانم زینب و سادات مقدس، طراح، تولید کننده و فعال حوزه فرهنگی. و اما جناب آقای ناصر قاضی پور که از تولید کنندگان کشورمون هستن، بفرمید آقای قاضی پور.
به نام حضرت دوست، من دوست می داشتم، شاید این خود همین صدا سیما چندین بار من اومدم، زیبایی کار که الان گذاشین صنعت، مد و حجاب، این خودش سه معقوله است.
بله،
خود مسئله نساجی کشور ما الان یه حالت ایدیاسیون بسیار موزلات مشکلی که ما الان باهاش روبرو هستیم، مسئله مواد اولیه است، مسئله ماشینالات ماست، مسئله تولید ماست، اینها مسئله گمرک ماست که اشاره میشد من متنوع صحبت میکردین. اینها هر کدومش میطلبه متخصصین همون امر، متخصصین همون امر کارشناسی بکنن، جلسات بذارن و ما بیایم رو اونا بحث بکنیم. نساجی ما الان تحقیقاً بالای 196 تا، من تا اونجا که تحقیقات کردم، ما کارخونه داشتیم فکر میکنم 18-17% داره کار میکنه، اکثرا تعطیل شدن. این ماشینات الکتریک قدیم بود و ماشیناتی که بروز نکردن و واردات نشد و مسئله ارز که مهمترین فاکتوریست که من معتقدم هست،